بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم بروح مطهر امام رضوان الله علیه شهدای با مقام اسلام، مخصوصا مدافعان حرم، صلوات تقدیم میکنیم. تشفرمایی برادران و خواهران ارجمند را به این مؤسسه که به خود شما تعلق دارد، به این مؤسسه علمی آموزشی دانشگاهی هست در واقع، خوش آمد عرض می کنند. با توجه به اصول مشترکی که بین ما وجود داره و دیگه احتیاج به تکرار نداریم، همه ما معتقدیم که سعادت دنیا و آخرت ما فقط یک راه داره و اونم عمل به دستورات اسلام. جز از این راه نه سعادت دنیا به طور کامل تأمین میشه و نه سعادت ابدی و بی‌نهایت ما در عالم آخرت. فکر میکنم درباره این مسئله لااقل در بین حضار محترم شکی وجود داشته باشه. خب اگر اینجور هست، طبیعی است که اولین قدمی که ما باید برداریم اینه که پس اسلام رو خوب بشناسیم. وقتی این راه سعادت ماست، مواظب باشیم درست عمل کنیم، درست بشناسیم، اشتباه نکنیم، مخصوصا با توجه به این که از صدر اسلام تا به حال مدعیان مختلفی بودند که مدعی شناخت اسلام و اسلام شناسی و امثال اینا بودند و عملا دیدیم که مرتکب اشتباهاتی شدند. خود این اختلافاتشون نشانه این بوده که همه درست نمی فهمند. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق یکی بیشتر نیست. وقتی گرایش های مختلفی بود، پیداست توش ناحق هم هست. خب ما که نمیتونیم همه گرایش های باطل را از میان برداریم و جامعه در انحصار کسانی باشه که فقط اهل حق هم و اشتباهی نداره. آفرینش این عالم هم برای این نبوده. آفرینش این عالم هم برای این بوده که انسان‌هایی زمینه انتخاب براشون فراهم بشه تا خودشون بخواد چی بشن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ولی خدا از اول هر کرا میخواست بهش یا را میبود به هیچ جهنم هم میبود. این عالم برای این آفرینش ده که ما با انتخاب و اختیار خودمون راهی را انتخاب کنیم و به نتایجش ملتزم بشیم. به هر حال اولین قدم اینه که اسلام درست بشه. اگه مثل سایر مکاتب و سایر ادیان هم، حتی ادیان آسمانی، ما مثل اونها بودیم، خیلی کارمون مشکل بود. الان مثلا فرض کنید با مذاهبی که ما اینا رو جز مذاهب واقعی میدونیم، اینا از اول الهی بوده، خدا پیغمبر نازل کرده، کتاب نازل کرده، یهودیت هست، مسیحیت هست، طبق بعضی نظرها زردشتیگری هم یکی از این هاست، اینا اهل کتاب. اما حالا واقعا یک کسی بخواه ببینه حقیقت آیین زردشت چیه، فکر میکنی چند دوزه راه براش باز باشه؟ واقعا حقیقت اون دین حضرت موسی چیه؟ شاید ملاحظه فهمیدید اینا اشاره میکنم برای اینکه نشانه بعد اختلاف در اینها روشن‌تر میشه. تو این فعالیت هایی که در اسرائیل انجام میگیره و ضدش در بعض جای دیگه علیه اسرائیل، گاهی در کسانی که تظاهراتی علیه اسرائیل میکنن خاخام های یهودی هستن، کلاهای مخصوص و ریشا و گیسایی که بستن میان علیه اسرائیل تظاهرات میکنن. یعنی دانشمندان اسرائیل در این اختلاف دارن که آیا این که الان در اسرائیل به نام یهودیت معرفی میشه این یهودی واقعیست یا این در واقع ضد یهودیه و اینا تظاهرات میکنن که ما اینا رو قبول نداریم، دین حضرت موسی اینا نیست. مسیحیت چند تا فرقه مشهور داره که ارتدوکس و پروتستان و کاتولیک، ولی بعضی از اینها تا 500 فرقه دارن. پروتستان ها در عالم حدود 500 فرقه پروتستان داریم. خب حالا راهش چیه؟ بریم انجیل بخونیم. انجیل هیچ کدوم از اینها رو تأیید نمی کنه. هیچ جای انجیل دلیلی بر تثلیث وجود نداره و اساس مسیحیت امروز در همه دنیا تثلیث. این از کجا پیدا شده؟ چطور این شده؟ اساس بر اساس این انجیل چگونه میشه این اعتقاد رو اثبات کرده و الی آخر. و همه ما معتقدیم که این کتاب ها تحریف شده. این کتابی که بر از موسی و عیسی نازل شده اینا نیست، تغییر کرد. خدا بر امت آخر الزمان منت گذاشته، کتابی رو فرستاده که ضمانت کرده یک حرفش کم و زیاد نمیشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. برای هیچ طایفه دیگری، هیچ امت دیگری همچه ضمانتی نکرد. بزرگترین امتیازی که ما در بین ادیان داریم اینه که یک کتابی داریم که میدونیم تمامش از طرف خدا نازل شده، کم و زیادی نشده. این یک امتیاز بسیار بزرگه و خدا این را محکمه که بعد از این پیغمبری نخواهد آمد، اینه که این کتاب را به این صورت حفظ کرده. در کنارش خود پیغمبر اکرم و بعد ائمه معصومین طبق اعتقاد ما شیعیان 12 تا امام معصوم که اونا هیچ خطایی در فکرشون و رفتارشون نبوده، اینا رو به ما معرفی کرده که اگر چیزی معلوم شد اونها گفتن، رفتاری ثابت شد که اونها پسندیدن، این همون چیزیست که خدا میخواد. هیچ دین و مذهبی دیگه هم یه همین چیزی نداره. البته بودن کسانی گوشه و کنار که این اعتقاد نداشتن، الان هم خیلی ها بعضی اهل تسنن هم ائمه اصلاحش رو به عنوان علمایی که باید ازشون پیروی کرد قبول دارن. غالبا شافعی ها این رو معتقد هستن، تصریح هم میکنه. منطقه میگن خلافت به عنوان موضع سیاسی باله اونا نبوده. به هر حال این هم یه منت دومیست که خدا بر جامعه اسلام میذاشته، اشخاصی رو معرفی کرده که هم گفتارشون و هم رفتار عملیشون برای ما حجت. اون چه عقل انسان ها میفهمه و همه قبول داره، هر عاقلی میپذیره، اون همه انسان ها دارش مشترک. ما هم داریم از اون بهرمند هستیم، الحمدلله ازش استفاده میکنیم. کمبودهای ادراک عقلی را وحی جبران میکنه. مهمترین منبعش قرآن است که وحی دست نخورده ثابت کامله. بعدش هم بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در توضیح قرآن که میشن ادل قرآن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. البته در بعضی از روایات سنی ها هست که و سنتی. حالا حتی که سنت هم باشه به یک معنا صحیحه، یعنی سنت خود پیغمبر اکرم و سنت اهل بیتش. خب اگر ما واقعا معتقدیم که راه سعادت حقیقی انسان فقط راه اسلامه، اونای دیگه اگر عناصری از حق درش باشه و مشوب به عناصری از باطل هم هست، چون که تثلیث در مسیحیت هست، اعتقاد فاسد دیگری در یهودیت هست و سایر مذاهب. آیا اگر ما بدونیم یه مقصدی داریم و یک برنامه‌ای، یک نقشه‌ای در دستمون هست که این نقشه ما را به اون مقصدمون میرسه، نقشه گنجی داریم که اگر درست این نقشه رو طی بکنیم به اون گنج میرسیم، این نقشه را حاضریم بذاریم کنارش تو تاخچه و گرد بگیره، یا اولا به هر قیمتی باشه اونا میخریم بعدش هم حفظش میکنیم مواد بوم بشه، مواد یه قسمتش نابود بشه؟ نقشه گنج دیگه، گنجی که حساب نداره درآمدش. حالا این گنج هرچه باشه بالاخره در دهمی زندگی چند روزه میخوره بعدم آخرش تموم میشه. اگه یک گنجی است ناپایان ناپذیر، نتیجه سعادت ابدی است، یعنی بی نهایت، وقت میشه نقشش را خیلی آسون کنار گذاشته. حالا کار لازمتر داریم یا مهمترین کار اینه که این نقشه رو بخونیم ببینیم کجا باید رفت چی کار باید کرد. عقل آدمیزاد چی میگه؟ ظاهرن هیچ شکی درش نیست که اگه چنین نقشه ای از چنین گنجی در اختیار آدم باشه که اون گنج درآمدش بی نهایت، هرچی توان داریم باید سعی کنیم اینا یاد بگیریم بفهمیم، سودش بی نهایته. میگه چیزی هم قابل مقایسه با بی نهایت هست؟ آیا ما همین کار رو میکنیم؟ مسلمان ها همین کار رو کردن؟ متاسفانه از همون صدر اسلام کسانی حتی بحث از قرآن را نهی کردن، از اون طرف کسان دیگری گفتن قرآن رو میگیریم چیزای دیگه بمیم فقط قرآن، و اینکه خود قرآن دستور داده بود که ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر میگه باید بپذیرین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خود قرآن داره میگه. و اونا گفتن نه ما فقط قرآن را قبولیم، حسب الله کتاب الله. از همون صدر اسلام این انحرافات پدید اومد. چطور شد؟ خب بالاخره خدا بشر رو مختار آفریده، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دو راه را باز کرده تا هر کدوم هر چی میخواد انتخاب کنه. اونا اینجور انتخاب کرد. قرنها گذشت و شناختن راه حق، اون چه محتوای صحیح قرآن و سنت پیغمبر هست، بسیار سخت بود برای گرفتنش. خب همه ما میدونیم که اکثر ائمه ما، اگر نگیم تقریبا همشون، یکی دوتا بشه استثنا کرد در یه موقت، بقیه همه در حال تقیه زندگی میکردن، آشکارا نمیتونستن عقیده خودشون و افکارشون و علومشون رو به همه عرضه کنن. شناختن راه حق و محتوای کتاب و سنت در چنین شرایطی بسیار سخت بود. گاهی کسانی که شاگردان مخصوص ائمه اطهار بودند کلماتی را از اهل بیت شنیده بودن، یادداشت کرده بودن، دستی با خط اون زمان و قلم کاغذهای مرکبای اون زمان. سالها زحمت کشیده بودن، اینا رو تهیه کرده بودن، بعد یهو از طرف حکومت حمله میشد بهشون که اینا رو بگیرن. رفتن اینا را زیر خاک دفن کردن، برای اینکه به دست دشمنان نیفته. در این شرایط زحمت ها کشیده شد تا مذهب حق اسلامی، اسلام ناب، به دست نسل های آینده برسد. البته ما که زحمت کشیدن اجرشون خواهند برد، ما مدیونشون هستیم. هر کار خیلی هم انجام میگیره، اونایی که سهیم بود اونا سهمی درش داره، اونا ضرر نکردن، اما ما سر یک سفره‌ای نشستیم قریب 1400 سال برای پردازش این سفره زحمت کشیدیم. بخشیش خدا ضمانت کرده که سالم برسونه به دست ما، و اصل خود قرآن معانی و مفاهیم و اسرار و تفسیرش به زحمت علما و بزرگان بوده، با زندان رفتنها، شکنجه شدنها، تبعیدها، اتهامات. خب میدونید چند تا از بزرگان ما اصلا عنوانشون عنوان شهیده. کتاب درسی که ما طلبا میخونیم، یک کتاب که همه طلبات تقریبا میخونند، کتاب شرح لمعه است، متنش را یک شهید نوشته که بعد از نوشتن این کتاب بعد از مدتی او را به شهادت رسوندن. شرحش را یه عالم دیگه نوشته، اونم به شهادت رسوند. یک کتاب درسی ما محصول دو تا عالم بزرگوار شهیده که برای ترویج دین به شهادت رسیده. اگه این کتاب بیان این دوتا شهید نبود، ما اصلا خبر نداشتیم یه همچه زحمت هایی کشیده شده. اتفاقا میدونیم که این کتاب جوریه که دوتا شهید متن و شرحش را تهیه کردن. به هر حال ما سر یک سفره آماده ای نشستیم که 1400 سال برای تهیه غذاهای این سفره زحمت کشیدیم. ما تقریبا مفت به این سفره رسیدیم. چقدر زحمت کشیدیم برای تهیه؟ آیا انصاف هست که اصلا نبینیم توی این سفره چی هست؟ چه غذایی هست؟ چگونه میشه استفاده کرد؟ متاسفانه کمابیش همه ما کمابیش کوتاهی داریم. حتی اون کسانی که خودشون را وقف این کارا کردن، اونها هم بی تقصیر نیستن. امثال ماها که با اماممون میگیم ما اومدیم تا قرآن و دین را به مردم معرفی کنیم، ما هم کوتاهی هایی داریم. خودم با خودمون باید بشینیم بحث بکنیم. دیگران هم کوتاهی هایی دارن، نرفتن اون عالمان شایسته واقعی را بشناسن، به درست ازشون استفاده کنن. تا بعد قریب 1400 سال خدا یک بار دیگه یک معجزه ای در تاریخ به وجود آورد. اگه شما هم بودید اون زمانی که ما بچه بودیم، یعنی 80 سال پیش، و فضای دینی جامعه را لمس می‌کردید، اون وقتی که من عرض می‌کنم خدا این چنین معجزه‌ای را تحقق کرد، بهتر باور می‌کردید. شرایطی بود که من اون که بچه بودم یادم، تو خونه خودمون ماهی یه مرتبه خانم ها از تو خونه به زحمت می رفتن حمام، وقتی می خواستن بره حمام یه کلا نمدی می زاشتن سرشون، یه لباس گشاد می پوشیدن، برگردون داشت، این برگردوناش رو جلب می کردن صورتشون رو میگرفتن، یک کلو نمدی هم میذاشتن سرشون، 100 قدم از خونه تا حمام فاصله بود، برای که مبادا پاسبان تو کوچه بگیردشون که چرا حجاب دارید. برای حمام واجبشون این فکر رو کرده بودن که این لباس گشاد رو بپوشن، میگفتن لباس بیهجابی، اصلا اسمش لباس بیهجابی بود. یه پالتوی گشادی بود، برگردونای پهن داشت، اینا جمع میکردن برای صورتشون گردنشون رو بپوشونن، یه کلا نمدی هم مخروط مانند میذاشتن سرشون، یه چیز عجیبی بود. چند قدم برن تا حمام. در همین اواخری که ما بودیم تا نزدیک های زمان انقلاب اینها، در دانشگاه ها دختر با حجاب راه نمیدادن. در بسیاری از خیابان های تهران که خود بنده عبور میکردم ازش، مشروب فروشی بیش از مواد غذایی بود. هر چند قدم یه مشروب فروشی، پیاله فروشی، از عصر شروع میشه تا آخر شب. می اومدن می رفتن می خوردن، عربده می کشیدن، هیچ کسی مانع اینو می شود. اما مساجد غالبا خلوت، اونایی هم که بودن چندون کاری نمی شود انجام بدن، یه نماز می خوردن، غالبا هم پیر مردا. کسی دیگه امیدی نداشت که اسلام در چنین جامعه‌ای زنده میشه. ما اگر یه وقت چشم باز کنیم ببینیم که خدا کاری کرد که قدرت مطلقه شاه یهو پرید، جاش یه آخوند اومد نشست، این معجزه نیست؟ یه کسی که چند روز پیشتر ریختن تو خونش نصف شب، بردنش مگه کجا میبرید؟ هیچ چی، را دستور میباش با مرمون. مدتی هیچ که خبر نداشت کجا هست. بعد از مدتی هم در یه محلی محصور بود، کسی حق ارتباط نمید. بعدم تبعید شد به ترکیه، بعدش هم تبعید شد به عراق. 15-16 سال به این منوال گذشت. هر روز هم دستگاه ساواک و دستگاه امنیتی قوی تر و با روش های جدید تر و فشار بیشتری بر مردم مسلط میشه. دیگه کسی امید داشت که اسلام دیگه زنده میشه تو اینجا؟ خدا از لطف بی نهایتش کسی را مجسم کرد جلوی چشم مردم که ببینن نتونن انکار. این همون کسی بود که دیروز خرج زندگی خودش تو خونه تنهایش نمیتونست اداره کنه، امروز هم به همون زندگی سادش ادامه میده، اما چنین عزتی خدا بهش داده که رئیس جمهور آمریکا هم وقتی او داره نطق میکنه میگه ترجمه کنید ببینم چی داره میگه. و امروز هم 40 سال است که تمام سیاست مداران کارکشته غرب در فکر اینن که طرحی تهیه کنن، نقشه‌ای بکشن که این نظام از بین بره. اون نظام که یه آخوند عمر سر کار بود، خیال میکنن کار یه آخوند بود، میشدن با کار مثلا یه مش سیاست مدار و طراح و شیاطین انس میشه از بینش برد. یه کسانی امثال این مرد کم عقلی که الان در آمریکا حاکم هست، خیال میکنن اینا میتونن بساط به هم بزنن. اون نمیدونن این چه دستی پشتش هست که اینا حفظ میکنه. به هر حال اونا حالا مسئولش بنده نیستم، شما هم نیستید. خدا لطف کرده و این معجزه را تحقق پیدا کرد، این سفره رو برای من و شما آماده کرد. میدونید قرآن چی میگه در یه همچه موقعیتی؟ میگه ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. اونا رو بردیم، قدرت ها از بین رفت، ملت ها عوض شدند، سلطنت ها عوض شد، قدرت ها از یک منطقه کره زمین منطقه دیگری منتقل شد، وسائل جدیدی که همه اینا شد. اما امروز ما شما را قدرتمند کردیم، یک کشور امنی در اختیار شما قرار دادیم، با این سفره گسترده آماده ای که غذاهاش در طول 1400 سال تهیه شده امروز برای شما. میدونید چرا؟ لننظر کیف تعملون، ببینیم شما چه میکنید. مگه این نبود که اصلا این عالم آفریده شده برای اینکه این موجودی با انتخاب خودش سرنوشتش رو تعیین کنه؟ بله، خدا اونقدر بلایی که خلق کرده که شمارش رو هیچ انسانی نمیتونه تعیین. من هم رکعان لا یسجدون، من هم سجدون لا یرکعون. میلیون ها فرشتگانی هستند در فضا و آسمان ها و اینا که از اولی که آفریده شدن در حال رکوع هستند، سر از رکوع بر نمیدارند. کسانی هستند که از اول آفریده شدن در حال سجده، سجدون لا یرکعون. هر جا هر مخلوقی میشده آفریده، خدا کوتاهی نکرده، بخل نداشت، برایش کاری نداشت. جایی یک مخلوقی خالی بود که با انتخاب خودش سرنوشتش رو تعیین که اگه با انتخاب صحیح کرد به مقامی میرسد که اون فرشتگان میشن خادمش، چون با انتخاب خودش بوده. گرایش های زیادی به راه های انحرافی داشت، همه رو زیر پا گذاشت، گفت خدای چون تو میگی من اینجا. اون وقت ارزشی پیدا میکنه که اون همه فرشتگان افتخار میکنند که خادم او باشند. یکی از وظایف فرشتگان برجسته خدا که در قرآن ذکر شده، و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. این آیه قرآن از میگه فرشتگان مقرب الهی رو که ما خلق کردیم، یکی از کارهای ثابت شو اینه، همیشه در حال دعا هستن، استغفار میکنن برای مؤمنین، میگن ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اونهایی که از کار زشت دست برداشتن، راه تو را پیمودند، اونها رو ببخش و بیامرز و بر برکات و رحمتهاشون بیارز. کار فرشتگانی، خدا اونها را آفریده برای من و شما دعا کنن. اگر ما قدر بدونیم از این سفره درست استفاده کنیم، از این قدرت انتخاب و اختیارمون استفاده کنیم در راه کمال خودمون و سعادت خودمون، نه تنها در راه هوس‌های شیطانی یا نیازهای حیوانی فقط. اگه این معرفت رو به خدا و دین خدا پیدا کردیم، راه خدا رو انتخاب کردیم، چون خدا دوست داریم. خدا دوست داشتنی نیست؟ این همه نعمت از هزاران سال پیش برای ما فراهم کرده، نباید شکرشو به جا آورد؟ افلا تشکرو؟ توجه به اینها که همین جلسه‌ای که ما نشستیم و میتونیم این حرفا بزنیم، یکی از میوه‌هایی است که بر اون درختی ظاهر شده که به دست مبارک امام قرض شد. امام درخت انقلاب را قرض کرد، در طول 40 سال بعد از پیروزی انقلاب این درخت رشد کرد، برگ و بار داد، میوه ها داد، میوه ها شیرین شدند. یکی از میوه هاش این جلسه است که من و شما داریم. اگه حرکت امام و انقلاب امام نبود، امروز من و شما کجا و این ساختمون کجا بود؟ مسائل دین کجا؟ این یکی از ثمرات اون انقلابه. عقلی که خدا به ما داده اختصار میکنه اولا در مقابل اون کسی که این نعمتهای بیشمار، واقعا بیشمار را به ما ارزانی داشته، سر تعظیم فرود بیاریم بگیم خدایا اگه به هیچ دلیل دیگری نباشه به عنوان شکر این نعمتهات باید به اطاعتت کنیم، سر تعظیم فرود. یک کسی خدمتی به ما بکنه تا که خودمون رو شرمندش میدونیم؟ اگه خدمت سرنوشت ساز بشه. مریضی بودیم معالجمون کرد، ما رو از مرگ نجات داد، تا زنده هستیم یادمون میره؟ خدا هر روز یک پزشکی را میفرسته که چشم من عیز کن، یکی به گوش من عیز کن، معده من عیز کن، قلب. این نعمت هایی که خدا داده که اینا نتیجه شد. کی داده اینا رو؟ ما نباید شکرش را به جا بیاریم؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده، چی بعدش؟ لعلکم تشکرون. چشم و گوش و دل و عقل و احساس و عاطفه به شما دادیم، این نعمت ها دادیم، انتظار اینه که شما شکرش را به جا بیاریم. یعنی خدا احتیاج به شکر ما داره؟ نه، برای اینکه خودتون بهتر استفاده کنید ازش. حاصل عرایزن امروز ما نعمتی داریم که در طول تاریخ بشریت کم نظیر. در زمان هیچ پیغمبری شرایطی که امروز برای تعالی و ترقی و تکامل انسانی و تقرب به خدا برای ما فراهم است در هیچ زمانی ما سراغاند. رهبری که در طول تاریخ زندگیش یه نقطه ضعفی که بشه روش تکیه کرد اینجا اشتباه کرده، دشمنان نتونستن چه نقطه‌ای پیدا کنن، اگه پیدا کرده بودن صد بار میذاشتن زیر ذره بین بزرگش میکردن به رخ ما میکشیدن. اما قدرت‌های بزرگ، شخصیت‌های اول دنیا میگن تا چنین رهبری دارید شکست نمی‌خورید. چندی پیش آقای پوتین گفته تا ایران این رهبر رو داره شکست نمی‌خورید. اینا شکر نداره؟ در این دنیایی که به اصطلاح پیشرفته ترین کشورهای دنیا مردمش آرشون میشه بگن این رئیس جمهور ماست، با انواع اقسام مسخرش میکنن، فوش میدن، تظاهرات علیهش میکنن تو روزنامه هاشون. چند تا روزنامه بزرگ، بزرگترین روزنامه ها دائما در انتقاد از اون هست. در غالبا واشنگتن پست و نیویورک تایمز دائما انتقاد از ترامپ. مردمی که الانش تظاهرات میکنن، این کاریکاتورهاش هم میسازن، این مسخرهاش میکنن. در خود ایران من آمریکایی هایی دیدم که واقعا میکنم میگم ما آرمون میشه بگن آمریکایی هستیم. در یه همچه عالمی ما رهبری داریم که یکی از بزرگترین شخصیت های سیاسی دنیا میگه تا این رهبر را دارید شما شکست نمیخورید. خب اینا همه ما کمابش میدونیم، حالا بعضی نقطه هاشو من بیشتر گوش تأکید کرده. چی باید بکنیم؟ چگونه شکر اینا میکن؟ اولین شکر اون سفره عظیم الهی اینه که قرآن رو بهتر یاد بگیریم. نگیم تا اینجا که خوندیم بسمونه دیگه، کافیه. ترجمهش داریم، کافیه دیگه. امیر المؤمنین میفرماید بطون قرآن هیچ وقت تمام نمیشه. لا تنقضی عجائب. هر چی کار بکنید در زمین قرآن بازم جای کار کردن و تحقیق هست. یه بخش قابل توجهی از عمرمون را اختصاص بدیم به اینکه قرآن رو بهتر یاد بگیم. نه فقط ما رمزون یک چند صفحه‌ای بخونیم حالا یه خطبی بشه یا نشه و توجهی به معناش پیدا کنیم و نکنیم. رکن دوم ما عترت اهل بیت. سعی کنیم با این مذهب، با این سیره، با این مکتب بیشتر آشنا میشیم. چیزایی که ما معمولا از مذهب میدونیم همون چیزایی است که تو خانواده و تو مکتب ملاباجی و اینا یاد گرفتیم. چقدر فکر کردیم، چقدر مطالعه داریم در اینکه مذهب شیعه را از بیانات اهل بیت بهتر و عمیق‌تر یاد بگیریم. الحمدلله این زمان این همه کتاب و تحقیق و مقاله و اینا وجود داره. ما باید همت کنیم یه بخشی از شبانه روزمون رو یک ربع ساعت همیشه بگذاریم برای مطالعه. همه اینها در زمینه شناخت به ما کمک میکنه، ذهن ما را روشن میکنه. اما تنها شناخت و روشنی ذهنی کافی نیست. خیلی ها خیلی چیزا میدونن اما عمل نمی کنن. مگه خود ما همه چیزا که میدونیم عمل می کنیم؟ یه چیز دیگری کنار این شناخت باید وجود داشته باشه، اون انگیزه عمل هست. این دوتا چیزیست که قرآن روش خیلی تکیه می کنه، دوتا رو با هم ذکر می کنه. یعلمهم و یزکیهم. گاهی میگه یوزکیهم و یعلمو. این دوتا توأمه. عنصر اصلی رشد انسانی در این دو چیزی، شناخت صحیح، کسب معلومات بیشتر راجع به حقایق و تصمیم بر عمل، تمرین برای اینکه ما ملکمون بشه انجام کارهای خداپسند. یادمون نره موقع عمل که میشه فراموش نکنیم، نمازمون با حضور قلب بخونیم، به فقرا محرومین تا اونجا که دستمون میرسه کمک کنیم و سایر دستوازینیم. یعلمهم و یزکیهم، این دوتا عنصر اصلی ماست. برای اینکه این کلیات پیاده بشه باز خدا این نعمت را برای ما قرار داده که فرمایشات رهبری در اختیار. راهی از این بهتر سراغ نداریم. اقلن 30-40 سالم تجربه تأیید میکنه که این راه درستیه. یاد بیاریم یه زمانی که مردم میخواستن فتوای امام حیشون را درباره یه مسئله ساده زندگیشون بدونن، باید از کوفه تا مدینه با شتر برن تا برن از ما مسئله بپرسن. امروز فتاوای رهبری، بیانات رهبری، امروز سخنانی میکنه همه دنیا دارن استفاده میکنه. این نعمت ها که در اختیار انسان همونه؟ به اینا بها بدیم، هم درست یاد بگیریم، هم بنا بگذاریم، هر چی یاد بگیریم عمل کنیم. ما شیعه ها یه چیز دیگه هم خدا زائد بر اینا بهمون داده که سایر اهل تسنن و اینها به قدر کافی بهره ندارن، بعضی هاشون مراتبی ازشون دارن. و اون مسئله وابتغوا الیه الوسیله، مسئله توسل، گدایی پیش اولیای خدا. شما که امروز مشرف شدید حرم حضرت معصومه، صادقانه بدانید ایشون کلام شما را میشنوید، با مهربانی پاسخ میده، صادقانه ازش بخواید ما مهمان شما این چیزی نداشتیم خدمت شما تقدیم کنیم، فقط اومدیم گدای. از خدا بخواهید ما را راهنمایی کنه، در انجام وظایفمون موفق بداره، این نعمت هایی که به ما داده پایدار بداره، مخصوصا نعمت وجود مقام معظم رهبری را. وفقکم الله و ایانا و السلام علیکم و رحمت الله.